با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل متی فصل 20. موضوعات این فصل عبارتند از مثل کارگران در تاکستان، عیسی برای چهارمین بار و پنجمین بار در مورد نزدیک شدن مرگش سخن میگوید، در حالی که مادر یعقوب و یوحنا از او درخواست میکند که آنان در دست راست و چپ او در ملکوت آسمان بنشینند. در طی مسیر جاده عیسی چشمان دو شخص کور را بینا میکند. این فصل با مسئله کارگران در تاکستان شروع می شود که در واقع ادامه آنچه که در فصل گذشته عیسی درباره پادشاهان عنوان کرد. در این فصل بخشی که به نظر می رسد مشخص کننده زمان در مسیر حرکت عیسی در انجیل متی است، به پایان می رسد. از این فصل به بعد سرعت وقایع در انجیل متی افزایش می یابد و خداوند مستقیماً به سوی صلیب حرکت می‌کند. این فصل همچنین نقش مهمی برای روشن کردن گوشه‌های تاریکی در رابطه با وضعیت پادشاهی آسمانی در زمان حاضر دارد. اصولی برای دادن پاداش‌ها در این فصل بیان شدند. وفاداری به کار بیشتر از مقدار کار انجام شده یا ماهیت عظیم کار برای دادن پاداش‌ها حاکم است. مسئله کارگران در تاکستان. در متی فصل 20 آیه 1 می‌خوانیم: وقایع ملکوت خدا را می‌توان به ماجرای صاحب باغی تشبیه کرد که صبح زود بیرون رفت تا برای باغ خود چند کارگر بگیرد. این فصل به طور نزدیک با فصل قبلی ارتباط دارد. متی در فصل 19 آیه 30 می‌گوید: ولی بسیاری که اکنون اول هستند آخر خواهند شد و کسانی که آخرند اول. و در متی فصل 19 آیه 16 خواندیم: در همان روز شخصی نزد عیسی آمد و پرسید: استاد، من چه کار نیکی انجام دهم تا بتوانم زندگی جاودانی را به دست آورم؟ بنابراین می‌بینید که هم در آغاز و هم در پایان این مثل نظریه آخر شدن اولین و اول شدن آخرین یک نوع پرانتز را شکل می دهد و موضوع اصلی مطرح شده می باشد. در متی فصل 20 آیه 2 الی 5 می خوانیم: با کارگرها قرار گذاشت که به هر یک مزد یک روز کامل را بدهد. سپس همه را به سر کارشان فرستاد. ساعتی بعد بار دیگر بیرون رفت و کارگرانی را در میدان دید که بیکار ایستادند. پس آنان را نیز به باغ خود فرستاد و گفت: هرچه حقشان باشد غروب به ایشان خواهد داد. نزدیک ظهر و نیز ساعت 3 بعد از ظهر باز عده بیشتری را به کار گمارد. ششمین ساعت وقت ظهر کامل بود و نهمین ساعت ساعت 3 بعد از ظهر بود. در متی فصل 20 آیه 6 الی 15 می‌خوانیم: ساعت 5 بعد از ظهر بار دیگر رفت و چند نفر دیگر را پیدا کرد که بیکار ایستاده بودند و پرسید: چرا تمام روز اینجا بیکار مانده اید؟ جواب دادند: هیچ کس به ما کار نداد. به ایشان گفت: بروید به باغ من و کار کنید. غروب آن روز صاحب باغ به سرکارگر خود گفت که کارگران را فرا بخواند و از آخرین تا اولین نفر مزدشان را بپردازد. به کسانی که ساعت 5 به کار مشغول شده بودند مزد یک روز تمام را داد. در آخر نوبت کارگرانی شد که اول از همه به کار مشغول شده بودند. ایشان انتظار داشتند بیشتر از دیگران مزد بگیرند، ولی به آنان نیز همان مقدار داده شد. پس ایشان به صاحب باغ شکایت کرده گفتند: به اینها که فقط یک ساعت کار کرده اند به اندازه ما داده اید که تمام روز زیر آفتاب سوزان جان کنده ایم. مالک باغ رو به یکی از ایشان کرده گفت: ای رفیق، من که به تو ظلمی نکردم، مگر تو قبول نکردی با مزد یک روز کار کنی؟ پس مزد خود را بگیر و برو. دلم میخواهد به همه یک اندازه مزد بدهم. آیا من حق ندارم هر طور که دلم میخواهد پولم را خرج کنم؟ آیا این درست است که تو از سخاوت من دلخور شوی؟ این یک مسئله عجیب است که یک حقیقت مهم را به تصویر میکشد. مقدار زمانی که شما کار و خدمت کرده اید و شهرت یا اهمیت مقام و کار شما نیست که پاداش شما را تعیین میکند، بلکه شما برای وفاداری و کار و خدمتی که خدا به شما سپرده است تا انجام دهید پاداش خواهید گرفت، بدون توجه به اینکه آن کار و خدمت چقدر کوچک یا کوتاه مدت یا پر اهمیت به نظر برسد. من همیشه فکر میکنم که خداوند روزی یک خانم کوتاه قد عزیز را که عضوی از اعضای کلیسای من بوده است پاداش خواهد داد. من رویم را به سوی یکی از همکاران در کلیسا کرده و میپرسم آیا او را میشناسی؟ او خواهد گفت من هرگز از او چیزی نشنیدم. او در گروه موزیک کلیسا سرود نمیخواند. او هیچ وقت مسئول و سرپرست یکی از گروه ها و اجتماعات ما نبوده و هیچگاه در کلاس های آموزش به بچه ها در روز یک شنبه خدمت نکرد. آن زن هیچ کاری انجام نمیداد و نگاه کنید که خداوند چگونه به او پاداش می دهد. ما شاید پی می بردیم که این خانم عزیز زن بیوه‌ای بود که پسر جوانی داشت. او هرگز در برابر هزار نفر مانند مبشرین و واعظین بشارت نداد، اما با وفاداری پسر کوچک خود را تربیت و بزرگ کرد تا زمانی که آن پسر یک مبشر شد که خدا را در یک سرزمین بیگانه و دوردست خدمت کرد. آن زن بیوه در کاری که خدا به او سپرده بود تا انجام دهد وفادار بود. شخصی ممکن است اعتراض کرده و بگوید خب مطمئناً او به آن اندازه سخت که من کار کردم کار نکرده است. بله، این مطلب ممکن است حقیقت داشته باشد، اما خدا به شما برای مقدار کار سختی که انجام داده اید پاداش نخواهد داد. او به شما پاداش خواهد داد بر طبق وفاداری شما نسبت به کاری که او انجام آن را بر عهده شما گذاشته بود. دوست من، شاید خدا شما را نخوانده است تا چیز بزرگی برای او انجام دهید، اما آیا در تکلیف و کاری که به شما سپرده است وفادار و صادق هستید؟ چهارمین پیشگویی عیسی در مورد مرگ و قیامش. در متی فصل 20 آیه 17 می‌خوانیم در راه اورشلیم عیسی 12 شاگرد خود را به کناری کشید. به مسیر حرکت جغرافیایی و فیزیکی این قسمت دقت و توجه کنید. عیسی و شاگردانش قصد دارند از منطقه اردن به سمت اورشلیم نزدیک شوند، جایی که او بر روی صلیب خواهد مرد. در متی فصل 20 آیه 18 الی 19 می‌خوانیم و به آنها گفت که در اورشلیم چه سرنوشتی در انتظار اوست. او فرمود مرا که مسیحم خواهند گرفت و نزد رئیس کاهنان و علمای مذهبی خواهند برد و به مرگ محکوم خواهند کرد. آنان نیز مرا به رومی‌ها تحویل خواهند داد. ایشان مرا مسخره کرده به صلیب خواهند کشید، اما من روز سوم زنده خواهم شد. خداوند ما این موضوع را ساده تر از این نمی توانست به زبان بیاورد و بیان کند. این چهارمین دفعه است که او درباره این واقعه به آنان می گوید. در این بخش به طور جزئی دقیقاً آنچه برای او اتفاق خواهد افتاد را توضیح می دهد. به هر علتی شاگردان او مطلب را نمی گیرند و متوجه نمی شوند. این قضیه در برنامه آنها نمی گنجید، اما در حالی که شما و من اکنون این قسمت رو می خوانیم به طور واضح و آشکار می بینیم که قصد و عزم راسخ و قطعی مسیح این بود که به اورشلیم برود تا در آنجا بمیرد. اجازه دهید روی اهمیت این نکته تفکر کنیم. او با قصد و هدف آگاهانه به آنجا رفت تا برای شما و برای من بمیرد و جانش را فدا کند. این موضوعی است که باید در مورد آن تفکر کرد. شاگردان عیسی در آن زمان نمی توانستند آن را باور کنند، اما شما و من آیا امروز می توانیم باور کنیم و به او ایمان آوریم که این کار را برای نجات شما و من از گناهان و اسارت انجام داد؟ تقاضای مادر یعقوب و یوحنا. زمانی که عیسی خبر مهم در مورد نزدیک شدن مرگش را اعلام می کرد، مادر یعقوب و یوحنا به نزد او آمد تا عیسی لطفی در حق او انجام دهد. در متی فصل 20 آیه 20 می خوانیم: آنگاه مادر یعقوب و یوحنا پسران زبدی دو پسر خود را نزد عیسی آورده او را تعظیم کرد و خواهشی از او نمود. بسیاری از ما هستند که او را با همین نوع انگیزه عبادت و پرستش می کنند. در متی فصل 20 آیه 21 می خوانیم: عیسی پرسید چه خواهشی داری؟ آن زن جواب داد وقتی در ملکوت خود بر تخت سلطنت نشستید اجازه بفرمایید یکی از پسرانم در دست راست و دیگری در دست چپ شما بنشیند. در هر وقت و زمان دیگری این تقاضا یک درخواست طبیعی یک مادر آرزومند و بلند همت برای فرزندانش می باشد. در اینجا اما او جو و فضای گفتگو و درک ابتدایی در مورد آنچه واقعا در حال اتفاق افتادن در آن زمان بود را در نظر نگرفت. خداوند به او پاسخ خواهد داد. در مطرح کردن این بخش از کتاب مقدس، من درباره قسمتی که در دست نوشته های بهتر از کتاب مقدس موجود نیست صحبت نمی کنم. در متی فصل 20 آیه 22 الی 23 می خوانیم: عیسی در جواب او فرمود تو نمی دانی چه می خواهی. سپس رو کرد به یعقوب و یوحنا و از ایشان پرسید آیا می توانید آن جام تلخی را که من باید به زودی بنوشم شما نیز بنوشید؟ یعنی از جام رنج و عذاب من؟ جواب دادند بلی می توانیم. عیسی به ایشان فرمود درست است، شما این جام را خواهید نوشید، اما من این اختیار را ندارم که بگویم چه کسی در دست راست و چپم بنشیند. این جایها برای کسانی نگاه داشته شده که پدرم آنها را قبلاً انتخاب کرده است. وقتی این آیات به دقت خوانده شوند معنی آن واضح می شود. دوست من، معنی مطلب را در اینجا از دست ندهید، زیرا برای مسیحیان امروزی بسیار مهم است. خداوند ما نمی گوید که در دست راست و دست چپ او جای برای هیچ کس نیست. می گوید که او آن مقام را به طور قراردادی یا به دل بخواه به یعقوب و یوحنا یا هر شخص دیگری نمی دهد، بلکه آن جایگاه برای کسانی است که خود را برای آن آماده می سازند. به این نکته به دقت توجه کنید. آسمان برای شخصی است که آن را درخواست کند. شما هیچ کاری و هیچ نوع عملی برای نجات خود نمی توانید انجام دهید. شما توسط ایمان به مسیح از طریق فیض پرشکوه او نجات یافته اید. اما دوست من، مقام شما، پاداش شما در آسمان توسط آنچه شما اینجا روی زمین انجام می دهید تعیین می شود. این موضوع خیلی مهم است و به نظر می رسد که مسیحیان توجه به این نکته را از دست دادند. چه نوع مکان و محلی را برای خودتان آماده می سازید؟ شخصاً من هیچ نوع اشتیاقی برای داشتن جایگاهی در دست راست یا چپ مسیح ندارم. من مطمئن هستم که آن محلها را از دست دادم. اما برای داشتن جایگاهی و محلی در نزد او کار و تلاش می کنم. همه ما بایستی چنین کنیم. پولس رسول در فیلیپیان فصل 3 آیه 14 می گوید و بکوشیم تا به خط پایان مسابقه برسیم و جایزه را به چنگ آوریم که برای آن خدا ما را به سوی آسمان فرا می خواند. و همه اینها در اثر فداکاری است که مسیح برای ما انجام داده است. مشکل مسیحیان امروزی این است که تعداد کمی در تلاش جدی برای به دست آوردن چیزی هستند. لازم است بفهمیم و درک کنیم که نجات یک هدیه رایگان است، اما نیاز داریم برای دریافت پاداش در مسابقه شرکت کنیم. در متی فصل 20 آیه 24 می‌خوانیم: ده شاگرد دیگر وقتی فهمیدند یعقوب و یوحنا چه درخواستی کرده اند از آن دو برادر سخت رنجیدند. می‌دانید چرا آنان خشمگین شدند؟ زیرا آنان نیز جایگاه دست راست و چپ را می‌خواستند. در متی فصل 20 آیه 25 الی 27 می‌خوانیم: ولی عیسی همه را فرا خوانده گفت: در این دنیا حکمرانان بر مردم آقایی می‌کنند و رؤسا به زیر دستان خود دستور می‌دهند، ولی شما چنین نباشید. اگر کسی از شما می‌خواهد در میان شما از همه بزرگتر باشد، باید خدمتگزار همه باشد، و اگر می‌خواهد مقامش از همه بالاتر باشد، باید غلام همه باشد. این یک دیدگاه و نظر جدید در مورد خدمت و بزرگی است و بایستی در ذهن تمام افرادی که در خدمات مسیحی شریک هستند کاملا روشن و واضح باشد. دوست من، اگر شما قصد دارید برای خداوند آواز و سرود بخوانید، خواهش میکنم تلاش نکنید همه دیگر خوانندگان را عقب بزنید. اگر سعی میکنید یک واعظ کلام و پیام انجیل باشید، سعی نکنید هر خادم دیگر را رد کنید. اگر در تلاش هستید یک خادم کلیسا باشید، این کار را به قیمت از میان بردن شخص دیگر انجام ندهید. خداوند ما کاملا واضح می‌سازد که طریق و روش بزرگ بودن و راه خدمت کردن به او این است که پایین ترین جایگاه و پست‌ترین مکان را داشته باشید. اکنون زمانی که عیسی و شاگردان به شهر اورشلیم خیلی نزدیک شده اند، برای دفعه پنجم او درباره نزدیک شدن زمان مرگش با آنان سخن میگوید. در متی فصل 20 آیه 28 میخوانیم: چون من که مسیحم، نیامدم تا به من خدمت کنند، من آمدم تا به مردم خدمت کنم و جانم را در راه نجات بسیاری فدا سازم. این یک آیه عجیب است و هر مسیحی باید آن را حفظ کند. لازم است این آیه را به خاطر داشته باشید تا هر وقت فرصتی برای شهادت دادن و پیام دادن درباره انجیل به وجود آمد، قادر باشید بگویید چرا عیسی مسیح به این جهان آمد و کار و مأموریت او چه بود؟ زیرا امروز نیز در این باره درک نادرست وجود دارد. عیسی دو مرد کور را شفا می دهد. در متی فصل 20 آیه 29 می خوانیم: وقتی عیسی و شاگردانش از شهر اریها خارج می شدند، جمعیت انبوهی به دنبال ایشان به راه افتادند. عیسی و شاگردانش در حال حرکت از اریها به سمت اورشلیم می باشند که برخلاف مسیر آن مردی است که از اورشلیم به سوی اریها می رفت و در راه گرفتار دزدان شد. خداوند ما در مسیر حرکت از اریها به سمت اورشلیم است که در آنجا با دزدان بمیرد. آنجا آن طرف جاده و بزرگراه اصلی می باشد. شما و من هرگز آن طرف نمی توانیم برویم. ما فقط می توانیم با ایمان به نزد او بیاییم برای اینکه او به جای ما مرد. در این میان بعضی افراد فکر می کنند به خاطر اینکه او در محاکمه و دادگاهش از خود دفاع نکرد، او هیچگاه از خودش دفاع نکرد و بنابراین مسیحان نیز بایستی همان روش و طریق او را دنبال کنند. اما واقعیت این نیست. در زمانهای دیگر او از خود دفاع می کرد. وقتی او به اورشلیم رفت تا بمیرد، از خودش دفاع نکرد، زیرا جای مرا می گرفت و من گناهکار و مجرم هستم. باور کنید امکان هیچ دفاعی نبود. به این دلیل است که او در آن زمان دهانش را نگشود و چیزی نگفت. او گناه مرا بر خود حمل می کرد و در حال حمل کردن گناه شما در آن زمان بود. در متی فصل 20 آیه 30 می‌خوانیم: در همین هنگام دو کور که کنار جاده نشسته بودند، چون شنیدند که عیسی از آنجا می‌گذرد، صدای خود را بلند کرده فریاد زدند: ای سرور ما، ای پسر داوود پادشاه، بر ما رحم کنید. برای من این دو نفر جالب هستند. هیچ کس قادر نبود آنان را ساکت کند. در متی فصل 20 آیه 31 می‌خوانیم: مردم کوشیدن ایشان را ساکت سازند، اما آنان صدای خود را بلندتر و بلندتر می کردند. دقت کنید که آنان او را به درستی صدا زدند: خداوندا، پسر داوود. آنان حق پادشاهی او را درک کرده و پذیرفتند. زن کنعانی نیز در ابتدا او را پسر داوود خطاب کرد، اما خداوند به او فهمان که او نمی تواند به این شیوه به عیسی نزدیک شود. اما این مردان یهودی بودند و می توانستند به این لقب در مورد او از عیسی طلب انجام کاری کنند و چنین نیز طلب کردند تا عیسی به آنان کمک کند. در متی فصل 20 آیه 32 الی 33 می خوانیم: سرانجام وقتی عیسی به آنجا رسید، ایستاد و از ایشان پرسید: چه می خواهید برایتان انجام دهم؟ جواب دادند: سرور ما، می خواهیم چشمانمان باز شود. مشکل این مردان کور آشکار و نمایان بود. چرا خداوند پرسید چه کاری می تواند برای آنان انجام دهد؟ دوست من، وقتی شما به نزد خداوند عیسی مسیح می آیید، باید احتیاج خود را به او بگویید. اگر شما برای نجات یافتن نزد او می آیید، بایستی به او بگویید که یک گناهکار هستید و به نجات دادن او نیازمندید. اگر این کار را نکنید، نجات نخواهید یافت. این گناه و تقصیر صلیب است. افراد دوست دارند به سمت صلیب بیایند وقتی بتوانند بوی خوش اعمال خوب و نیکی خود را همراه بیاورند. اما دوست من، در شما و من هیچ نیکویی و خوبی نیست. هیچ چیزی نداریم که به حضور خدا تقدیم کنیم. ما دیگر نمی توانیم شخصیت بشری خود را با تمرینات و روش‌های روانشناسی و تحصیلات جذابتر و شیرین‌تر بسازیم. ما بایستی به عنوان گناهکاران به نزد او بیاییم و او را به عنوان منجی و نجات دهنده خود بپذیریم و دریافت کنیم. و این مردان کور به نزد خداوند عیسی آمده و نیاز خود را به او گفتند: خداوندا، چشمان ما را باز بساز. در متی فصل 20 آیه 34 می‌خوانیم: عیسی دلش به حال ایشان سوخت و دست بر چشمانشان گذاشت. چشمان ایشان فوری باز شد و توانستند ببینند. پس به دنبال عیسی رفتند. خداوند ما آنان را شفا داد و آنها از او پیروی کردند. به خاطر داشته باشید او به کجا می‌رود؟ او در راه خود به سمت صلیب است.